بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در این بحثی که علامه طباطبایی منعقد فرمودند که بحثی است که یه قدری مباحثی مربوط به نفس هست و لابلای اشارات تاریخی، در ضمن فصل دوم عنوان کردند که افراد عادی از انسان گرچه شغلشون غذا و مسکن و لباس و اینها هست و همیشه همتشون و فکرشون در این جهت است، ولی در خلال زندگی گاهی یه عواملی پیش میاد که سبب میشه که نفس از غیر خودش، یعنی از دنیای خارج از خودش، لباس و مسکن و زن و فرزند و اینا، از اونا منصرف بشه و با خودش خلوت کنه. مثلا خوف شدیدی براش پیش بیاد یا سرور و فرح زیادی یا محبت به یک محبوبی، که این عوامل سبب بشه که این از هر چه غیر خودش است منصرف بشه، و اینها سبب میشه که در این مواقع بسا انسان یه چیزایی براش ممثل میشه که به قول خودمون به نظرش میاد که در وقتای عادی به نظرش نمیاد. اون وقتی که نفس اشتغالش به خارج از خودش کم شد و به قول ایشون ادعا کردن که بسا محبت شدید یا عصب و تأسف شدید اینا بر انسان عارض میشه و سبب میشه که شعورش متمرکز باشد در او چیزی که دوست می‌دارد یا در او چیزی که تأسف می‌خورد. وقت در این مواقع یه امور مختلفی به نظرش میاد که به نظر دیگران نمیاد، و بسا یه ادعا هم کردن ایشون که اگر انسان اراده‌شو تقویت کند و یقین و ایمان شدید و یه اذعان و اعتقادی که مثلا من فلان کارو خواهم کرد، وقت بس هست که انجامم میدهد که خارق العاده است. و این مطلب را در این فصل دوم ادعا کردن و گفتن اونی که مهم است در این که ما بدونیم که ایطور امور، یعنی کارای خارق العاده کردن یا اخباری به چیزای غیبی دادن یا اموری به نظر بیاد که به نظر دیگران نمیاد، اینا موقوف بر این است که نفس از پرداختن به خارج از خودش منصرف بشه، به اصطلاح جلو هواهای نفسانی گرفته بشه. این مطلبی بود که در این فصل دوم ادعا کردن، و در جلد اول از تفسیرشون در ذیل آیهی که مربوط به بنی اسرائیل است که اینا پیروی میکردن از سحر و جادو و غیر ذالک، یه به عنوان بحث فلسفی اونجا یه بحثی عنوان کردن، و اول این بحث بود که از چیزایی که قابل انکار نیست این است که ممکن است افعالی خارق العاده از نفوسی از نفوس انسانی صادر بشه، ولی افعال خارق العاده که به نظر ما میاد که ما نیمتونیم و نیمشد و اینها، اینا بر دو قسم است. یه قسمش این است که بر طبق سبب طبیعیه، یعنی همین اسباب جسمانی و مربوط به همین عالم جسم است، اونتای سببای مخفی است که ما او سبب رو نمیدونیم. علم لطایف الهیل است. مثلا مثال زدن، یه اشخاص خودشون رو تمرین کردن، کم کم عادت دادن که مثلا سم بخورن طورشون نمیشه، یا مثلا مار اونها رو بزنه طورشون نمیشه، یا مثلا به بدنشون یه چیزایی میمالن که وقت تو آتش میرند و میان طورشون نمیشه. اینا نه اینکه سبب غیر طبیعی داره، سبب طبیعی داره، ولی ما ملتفت نیستیم و ایتو چیزا که خیلی علوم شعبده و اینها از همه قبیله. ولی یه قسم از اموریست که اینا سبب طبیعی نداره، سببی مربوط به این عالم جسم و جسمانی اینا نداره که به قول ایشون میگوید که هم خودمون مشاهده کردیم، هم ارباب ریاضات خبر دادند که مثلا در اثر ریاضت و مخالفت با هوای نفس یه نفوسی خودشونو تقویت کردن و کارهای خارق العاده میکنن. حالا اینجا البته لابلا یه نکته رو توجه داشته باشید، ممکن است به موقع مناسب ما عرض کنیم اینا رو پا اعجاز حساب نکنیم. اعجاز یه مقام دیگری است و او در مقام تحدی است و علامت نبوت است و اینها، او بماند برای موقع خودش. اجالتا در این که نفس اگر خلوت کرد با خودش از پرداختن به شکم و مسکن و زن و مثلا توجه به خارج ازش کم شد، متوجه به باطن خودش شد، هم از نظر علم و اطلاع یک چیزایی به نظرش میاد که به نظر دیگران نمیاد، و هم یه کارای ازش صادر میشه که اسباب عادی چه آشکار چه خفی برش نیست، از خود به اصطلاح نفس صادر میشه. این مطلبی در بین این مطلب توجه داشته باشید که یه این مطالب که ادعا میکنن یه اصل فلسفی هم داره. در فلسفه در مباحث علت و معلول و اونجا که میگن چهار گونه ما علت داریم، یه علت فاعلی، یه علت غایی، یه علت مادی، یه علت سوری، و این مثل معروف که میزنن مثلا تخت که بخواد ساخته بشه یه علت فاعلی میخواد که نجار، یه علت غایی میخواد که جلوس الملک، یعنی نجار که میخواد تخت بسازه یه غایتی در نظر داره، اون میشه علت غایی، و یه علت مادی میخواد که همون قطعات چوب باشه، و یه علت سوری که این شکل مخصوصی که به این قطعات چوب این نجار میده، این چهار علت میخواد. وقت میگن البته در مادیات است که ما چهار علت میخواییم، در مجردات همه علت فاعلی و علت غایی دیگه، علت مادی و علت سوری نیست. وقت در باب علت فاعلی میگن ما هشت قسم فاعلیت داریم، فاعلیت بالقصد، بالجبر، بالقصر، بالطبیعت. مثلا یکیشم میگن فاعلیت به آدم در نشین، دم در نشین، یه حرف هر روز ما نشده، بله تو ضبط هم ضبط میشه. اجالتا یکی از اقسام فاعلیت میگن فاعلیت بالعنایه. هشت قسم فاعلیت هست، یکی از اقسامش فاعلیت بالعنایه. معنای فاعلیت بالعنایه این است که تنها منشأ صدور فعل در خارج همون تصور او کار بکنه و این تصور قوی بشه، شدید بشه، اراده روی متصور تقویت بشه که فاعل تصوری غیر از وقوع فعل نداشته باشد، به نتیجه واقع میشه. وقت مثال میزنن برای کسایی که خب ضعف قلب دارن، وقت میخواند رو دیوار، مثلا ما اشخاص معمولی رو سر دیوار نمیتونیم راه بریم، میفتیم. خیلی ماها هستیم که حالا از جمله خود بنده، مثلا از کوه میخوام برم بالا، هی تصور افتادن میکنیم، تصور افتادن و اینها. این بسا روز دیوار که میخواییم را بریم، خب اوقدر که باید زیر پامون زمین مثلا باشه، سر دیوارم اوقدر هست. خب رو زمینم باشیم، جا قدممون که میگذاریم بیش از اون پهنی سر دیوار احتیاج نیست، ولی رو دیوار هی تصور افتادن میکنیم و میفتیم. مثلا اینجا میگن همچون غیر تصور افتادن چیز دیگه نیم کند، اون میاندازه دش تعادلش رو از دست میده و میفته. و پس اینجا منشأ صدور فعل همین تصوری که غیر از تصور افتادن، تصور هیچ چی دیگه نیم کنه، همون منشأ میشه که این فعل ازش صادر میشه و میفته. اینو میگن فاعلیت بالعنایه، که فاعلیت فقط در اثر عنایت و توجه است. وقت میگن اطبای روحی خیلی مرضها را معالجه از این راه میکنن که یه جوری میکنن که شخص مریض درش تقویت بشه اراده خوب شدن و اراده صحت. به لطایف الهیلی این مریض رو یه جورش کنن که فقط تصور صحت بکنه، تصور هیچی دیگه نکنه، و همین دم در بنا شد کسی نشینه، از او دم بیاد تا نشد یه جور. اجالتا تصور صحت مریض رو یه جورش کنن که غیر از تصور صحت، تصور هیچی دیگه نکنه، خود ای اثر میکنه که نفس ارادش تقویت میشه و ایجاد صحت در بدنش میکنه. میگوین که در رابطه با این مطلب دو تا داستان من از علامه طباطبایی یادم است. یکیش این است که شیخ الرئیس خب در زمینی که فیلسوف بودن، در طب و علوم همه علوم روز سرآمد بودن، یه وقتی در یه مملکت عبور کردن، شاه اون مملکت، حالا من یادم نیست کدوم مملکت بوده، این مبتلا به مرض فلج شده بوده، افلیت شده بوده، رو تختی خوابونده بودندش و هرچه دکتر آورده بودن معالجه نشده بود، تا یه وقت فهمیدن که شیخ اومده از اونجا، شیخ رو حاضر کردن بال سر این مریض. شیخ فرمود که اگر هر کار ما کردم شما میکنید، من این رو معالجش میکنم. گفتن خیر، دستور داد مثلا 200-300 نفر از سربازا لشکریا اینا بیان توی خونه، بعضیشون رو پشت بون، بعضیا رو پلا، بعضیا دوروبر همین مثلا تخت ای شاه و غیر ذالک، و به اینا گفت که هر وقت من گفتم بریزید مثلا این معتکه رو بکشید، شما بیاید برو به اون مثلا. و در یه ساعت معینی که اینا همه سر پستایی که مأمور شده بودن وایساده بودن، شیخ از در وارد شد و از همو اول بنا کرد به این شاه بعد گفتن پدر فلانی چه فلانی این مثلا این تو چیزا و هی اومد رو به این شاهی که خلاصه نیم شد بهش بگو بالا چشمت ابرو این دید نیست که هوا پست ابرو یه جور دیگه است. اینها همطور شیخ داره عصبانی میاد و یه دفعه هم شیخ گفت بریزید اینو بکشیدش و این تو چیزا دیده مثل مور و ملخ از اطراف درن میاند اینا دید حساب از با اوزا فرق داره. او وقت فکر کرد که نه نمیشه دیده خوابید باس آخه یه تکونی خورد و اینها بالاخره خواست به عنوان فرار اینها یه تکونی به خودش بداد اینها بالاخره یه تکونی به خودش داد اینها تا که تکونی داد اعضا و جوارهش به کار افتاد. هم وقت شیخ بنا کرد اوزخواهی قربان مثلا معالجه دون همه بود و غیر ذالک و اینها که به این حیله شیخ و رئیس در قلب این غیر اراده تکون خوردن و حرکت کردن اینا که یه جوری بشه که خلاصه غیر این تصور نکنه و ارادش تقویت کنه این خوب شد. یه داستان دیگر ایشون گفتن یه قدری همچی زشت از گفتنه میفرمودن که هارون الرشید یه کنیزی داشته بود خیلی مورد علاقش بوده بود. اون یه شبی برای منظوری که از خواب بیدارش کرده بود و اینها ای اومده بود تمدد اعصاب به قول ما قد بکشد این کنیز دستاشو بکشد و یه قدری خمیازه بکشد و اینها این دستاش همطور خشک مونده بود دیگه. وقت خیلی هارون الرشید ناراحت شده بود و خب این دیگه این دستا همینطور موند. اطبا آوردن که این رو معالجه کنن هر طبیب آوردن فایده نکرد تا یه طبیبی یه وقت اومد حالا یا بغداد یا هر جا بودن اون به اون مراجعه کردن گفت که اگه من دستوری میدم عمل کنید من این رو معالجش میکنم. گفتن خیلی دستور داد یه مجلسی تشکیل بدن از اعیان و رجال مملکت و مثلا همه فرمون رواها و اینا مجلس خیلی مهم. در این بین گفت کنیز رو بیارید آوردندش وسط مجلس باش داشتن. یه دفعه دست برد پایین زیرجومه اینو گرفتن که بکشد پایین. این کنیز از شدت خجالتش و اینها به فکر خیلی بد جور میشه یه تکونی به خودش داد که دستاش بیاره پایین نیزاره دستاش خوب شد و ارادش تقویت شد. اینها قرار این حرف هست که در اقسام فاعلیت میگن نفس اونی که اسمش میذاری خود این کارای اگر این خلاصه به قول حافظ میگه چگونه توف کنم در فضای گلشن قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. آدم تا تخت بند تنو مشغول به پرداختن به این و اون و غذا و لباس اینها این نفس مثل که دست و پاش بسته و تو قل و زنجیره. اگر یه جوری بشه که توجهاتش به اینا کم بشه کارای خارق العاده خیلی میکنه و به یه جاهایی هم اگه اشتغالش به طبع و طبیعت کم شد بسا یه علم و اطلاع پیدا میکنه که دیگران نمیکنن. وقت روی پایز که وقت یه قسمت خیلی صحیحش همون مسئله اطلاع از مغیبات است که حالا یا در حال خواب بر انسان عارض میشه. در حال خواب نفس اشتغالش به طبع و طبیعت کم میشه و لذا میگن به عالم خودش فرو میره به غیب ارتباط پیدا میکنه و حوادثی را مییابد. منتهاش این مسئله هست که حالا گاهی هست که او حقیقتی رو که مییابد چون یه امر غیب مثلا غیبی است و قوه خیال او را به یه صورتهایی در میاره و از قوه خیال متنزل میشه در حس مشترک. ما یه حس مشترک هم داریم حس مشترک مقابل ای که انهم مجمع ای پنج حسه. ما پنج تا حس داریم بنابر مشهور، که حس بینایی و شنوایی و چشیدن و لمس کردن و بو کشیدن. اینا مرکزاش جدا جداست، ولی یه مرتبه از وجود ما هست که اون مثل یه استخر میموند که پنج تا نهر آب میاد توش. در اون مرحله که شما میبینید شیرینی با سفیدی با همه، که میگوید قند شیرین است، شما در یه مرکزی از وجودتون هست که هم سفیدی و هم شیرینی با همی است. اینها در با چشمتون سفیدی رو میبینید، با ذائقه دون شیرینی رو میچشید، اما تو او حسی که او مرکزی که شیرینی و سفیدی هر دو هست، لذا قضاوت میکنی، میگوی این سفید شیرین است، این دوتا محسوس که یکی سفیدی باشد یکی شیرینی در اونجا جمعه، اون شد حس مشترک. و از اونجا به قوه خیال تصاعد میکنه، وقت گاهی مسئله به عکس است، انهدار است او چیزایی که آدم بسا در عالم خواب یا در بیداری میبیند از حقایق، و قوه خیال به صورتی در میارد مناسب، و او صورت متنزل میشه تو حس مشترک، و رسمن دیدن است. توجه میکنید؟ وقت مثلا یک کسی در عالم خواب میفهمد بارون میاد، ولی او بارون به صورت توت مثلا یا به صورت انگور در میاد، وقت معبر او کسی که تعبیر خواب میکند، او مهارتش در اینه که بفهمد این صورت چه جور حقیقتیه. لذا عقاید شخصی که خواب دید خیلی دخالت داره، روزا با چه چیزی بیشتر معنوس است، اینا رو همه رو تعبیر خواب کن میپرسه و میفهمه. لطف فرمودی این پس اینا همه مربوط به این است که نفس اگر اشتغالش به طبع و طبیعت کم شد، هم منشأ افعال عجیب و غریبی میشه، هم اطلاع پیدا میکنه. منتهاش یه مسئله هست، همونطور که گفتیم در فاعلیت بالعنایه که نفس فعالیت میکنه، ولی تنها تصور او کار و تقویت اراده سبب میشه که کار رو بکنه. این بسا منشأ اینه که کار خارق العاده از انسان صادر بشه بستگی نداره به اون که او علمش اصلا مطابق با واقع هم باشه، نه همقدر تصور فعل و غیر تصور فعل هیچ کار دیگه نه. تصور هیچی دیگه نکنه، این منشأ صدور کارایی میشه. و اینها لذا ایشون میخواد علامه طباطبایی توی جلد اول تفسیرشون، که حالا عبارتشون ما نمیخونیم، میخوام بگن مسئله احضار ارواح، که او کسی که مثلا احضار روح میکنه، این فقط تو تخیلش این است که روحی را احضار کرده، و الا در حقیقت یه مطلبی را در میابد و فقط تو خیال خودش است که روحی را احضار کرده، از روح فلان کس پرسیده. و بسا شده است که مثلا روح کسی را حاضر کرده، او کسی که روحش را حاضر کرده در محل خودش مشغول کارا خودش است و هیچ التفاتی نداره که کس دیگه در باطن داره از من چیزی میپرسه و منم دارم جواب او رو میدم و اینها. این در حقیقت معلول تصور خود شخصی است که محضر روح است. حالا ذره نداره، من یه قدری عبارت از این کتاب رو بخونم. در جلد اول علامه طباطبایی در صفحه 245 میگویند که فل علم اذا تم علما قاطعا اعطا للحواس مشاهدت ما قطع به. علم وقتی تام شد، علم قاطع شد، برابر حواس انسان اتام کند مشاهده او چیزی که بهش قطع پیدا کرده. و یمکنه که ان تختبر صحت ذلک، برای تو ممکن است که امتحان کنی صحت یه دارا، به ان تلقن نفسک ان شیئن کذا او شخصن کذا حاضرتون اندک. هی به خودت تلقین کنی که فلان چیز یا فلان شخص حاضر است. تو شاهدهو به حاستک، اینجور تصور کنی که داری میبینی. ثم تتخیلهو به حیث لا تشک کفی، هی تخیل او هم به طوری که شک درش نکنی. ولا تلتفت الى عدمه، هیچ توجهی به عدمش نکنی. و الى شیء غیره، به هیچ دیگه غیر او توجه نکنی. فانک تجده امامک الا ما ترید، میابی او چیزو جلو روی خودت او طوری که اراده داری. و ربما توجد فل آثار معالجت و بعض الاطباء الامراض المهلکه، این هم دو تا داستانی که گفتم در رابطه با این مطلبه که میفرماد بسا هست در آثار یافت شده معالجه کردن بعض اطباء امراض مهلکه را به تلقین صحه علی مریض، یه جوری که بر مریض تلقین کنن صحت را. و اذا کان الامر علی هذا، وقت امر بر این است، فلو قویت الاراده امکنها ان تؤثر فی غیر الانسان المرید نظیر ما